جیک هندل ماه می 2017 بود که دیگه مغزش بهش فرمان نداد و دکترا بهش گفتند فقط 6 ماه دیگه زنده ای. بستری شد و بعد از این مدت دیگه بیمه قبولش نکرد و فرستادنش خونه. توی خونه پدرش و همسرش ازش نگهداری میکردند. خانم الن و آقای درون. و موضوع مهم هم اینجاست که جیک هوشیار بود، اما شواهد پزشکی میگفتند توی کماست و هیچی متوجه نیست. یک شب هم وقتی همین جوری توی خونه روی تخت بود، میشنید، اطرافشو میفهمید، آگاه بود، شنید که بین پدرش و همسرش دعوا شده، جوری که دیگه بعد از اون صدای پدرش رو نشنید. تا اینجاشو توی دو اپیزود اول شنیدیم و در قسمت قبل هم از کودکی تا جوانی جیکو شنیدیم، از شروع اوقات رابطش با دوست دخترش ایدرین و اینکه بعد از جداییش از ایدرین در نهایت اسیر عشق یک خانوم موتورسوار خوشتیپ شد به اسم الن. کلی کشش عاشقانه داشتند و الن یه جا بهش گفت که من یه خونه داشتم، فروختم، یه آروی خریدم، میخوام باهاش دور کشور رو سفر کنم. و اینجا انگار دنیا رو دادن به جیک که وای اگر بشه منم باهاش برم خیلی خوب میشه، اینجوری میتونم پاکم بشم. توی دوره‌ای هست که مصرفش بعد از فوت مادرش خیلی سنگین شده و دوست داره که دیگه مصرف نکنه. به عشق همین آشناییش با الن و سفر با آروی انگار که بهش کمک شد تا توی 2 هفته مصرفشو بسیار کم کنه. اینقدر عشق داشت که کمبودش هم حس نمی کرد. و بعد همینجا بود، توی همین روزای عاشقانه هاشون بود که رهاشون کردیم. بریم و توی این اپیزود ببینیم جیک با النی که ایدرینم چندان نظر خوبی بهش نداشت به کجا رسیدند و خود جیک وضعیتش چجوری شد. درود به شما، دومان هستم و شما پادکست کیاس رو میشنوید. واقعیت این که یک سریال چنین کاری درسته که به رایگان منتشر میشه، اما زحمت زیادی از سوی شنوندگانی که هرگز شناخته نمیشن پشتش هست. کسانی که مدت زیادی رو با کیاس هستند، محبت زیادی بهش داشتن، حتی بسیار این مورد رو دیدم که اعضای عزیز تازه واردی رو بسیار دیدم که تازه با کیاس آشنا شدند و این دوستان بهشون پاسخ میدن، کامنت هاشون رو راهنمایی میکنند و در کل در پادکست کیاس نقش زیادی دارند. یک سری مواردی بود که هر سریال حدوداً اینها رو یادآوری می‌کردیم، اما خب به لطف این دوستان دیگه این یادآوری هم حتی نیاز نبود. اگر سوالی پیش می‌اومد این دوستان پاسخ می‌دادن. مثلا می‌شد که دوستی که تا به حال با گزارش بلند آشنا نبود، با سریال‌های کیاس آشنا نبود، تصور می‌کرد خب دست ماست که یک اپیزود رو طولانی و کوتاه کنیم. و یکی از این اعضای قدیمی لطف می‌کردند، راهنماییشون می‌کردند که این خیلی با ارزشه. و خب حالا اینجا هم بعد از مدتی طولانی خوب یادآوری کنیم که سریال‌های بلند کیاس مثل یک قصه تک قسمتی که بلافاصله مثل خبر اطلاعاتی رو انتقال بده طبیعتاً نیست. همونطور که در قسمت 1 توضیح دادیم، این سریال واقعاً طولانی هست، 14 اپیزود اصلی و 6 تا ویژه داره که فکر میکنم برای ما حداقل حدود 8 تا 10 قسمت باشه، با توجه به اینکه قسمت قبل و این قسمت رو زیادتر کار کردیم. و این کوتاه شدن به خاطر اینه که وقتی صحبت چند نفری در پادکست اصلی تبدیل میشه به یک روایت ثابت تک نفره، خب قصه کوتاه‌تر میشه. به هر حال پیشنهادم اینه که، پیشنهاد صادقانه، که اگر کارهای خبری رو میپسندید، این بیشتر مخاطب دوستانی هستند که به تازگی با کیاس آشنا شدند، بایستی بدونند که میتونن در مدتی که برای این سریال صرف میکنند حداقل 8 اپیزود کامل رو از سایر همکاران عزیزم بشنوند که اتفاقا بسیار جالبم هست. و حالا با این توضیحات بریم سراغ اپیزود 117 بلینک یا سوسو، قسمت 4، منتشر شده در مرداد 1405.
I'm Jake Handel. This is my story.
Thank you.
رابطه جیک و الن با یک دروغ از سمت جیک شروع شد. احتمالاً هم به خاطر این بود که الن به نظر یک آدم مستقل و محکم می اومد. کسی که همه چیز تحت کنترلشه، از خودش خونه داره، چند تا شغل داره، آروی داره، مستقل اینجوریه. و احتمالاً جیک هم با خودش گفته که خب من چی دارم؟ یه مقایسه کرده بود و اونجا در رابطه با مصرف موادش توی اول رابطه دروغ گفت. و یه جا هم آخه الن ازش پرسیده بود که چرا تو هتل زندگی میکنی؟ جیک هم براش از مشکل روانی داداشش گفته بود که آره ما تو خونه بودیم، خونه داشتیم، با هم مشکل داشتیم، بعد من اومدم اینجا. الن هم گفتش که اونجا خونه یکی بودید؟ و جیک یه دروغ دیگه هم اضافه کرده که مال خودم بود. همون خونه که با مکس اجاره کرده بودند و ایلای براشون گرفته بود و سر اجاره دعواشون شد. و خب حالا یه دروغ دیگه هم گفته باشه، مگه چه اشکالی داره؟ نه؟ به هر حال قصه نقطه اوج میخواد، تنش میخواد، که تنش معمولا شروعش یک دروغه. یعنی شخصیت زن قصه کی متوجه میشه کسی که میگه عاشقش بهش دروغ گفته؟ شاید یکم جلوتر، نه؟ ولی موضوع اینه که چیزی که ما میشنویم داستان فیلم نیست، این زندگی واقعی جیکه. پس چرا دروغ گفت؟ خودش میگه میخواستم وانمود کنم در سطحشم. صادقانه اقرار میکنه که میگه واقعیت من این بود که زندگیم توی یک سال گذشته کاملا در مسیر سقوط بود و میخواستم خودم رو بیارم بالا. این روزا داشت بیشتر روی تصویری که از خودش به الن نشون داده بود کار میکرد. سعی میکنه خوبیاشو نشون بده و از اون طرف هم یواشکی رو مشکلاتی که میدونست داره کار میکرد. همیشه دنبال یه جور اعتبار و ثبات بود که بشه مثلا مثل خانواده الن اینها. خانواده‌ای که یک خانه زیبا کنار دریاچه داشتند و همه چیزم براشون مرتب بود. و از همین علاقش به نشان دادن ثباتش بود که تصمیم گرفت که الن رو با خانواده‌اش آشنا کنه. این کارو کرد و در نتیجهش خودش هم بیشتر باز به ایلای و خانواده‌اش نزدیک شد. ایلای خونه بود که جک باهاش تماس گرفت، گفتش که من با یکی آشنا شدم. بعد مدت‌ها هم بود اینقدر ذوق زده بود. گفت که دیوانوار دوستش دارم و میخوامش و اینها. ایلای هم خب درسته که خوشحال شد، اما گوشه ذهنش یه نگرانی داشت، یه چیز براش جور در نمی اومد که چجوری این چنین زن فوق‌العاده با وضعیت خوب و پر انرژی الان حاضر شده با کسی که اینجوری داره مواد سنگین مصرف میکنه تو رابطه است، چرا باهاش مونده. به هر حال هرچه که بیشتر با هم وقت میگذروندند تصویر کاملتری هم از هم پیدا میکردن. حالا یه چیزهایی مشخص شد که میخواییم به اینها بپردازیم. مثلا جیک فهمید که الن که گفته بود خب از خودم خونه دارم، درسته؟ جیک فهمید زیاد این حرف درست نیست. خونه بود ولی خب خودش نخریده بود، پدر و مادرش براش خونه رو خریده بودند. و بعد هم با اینکه اسم خودش رو سند بود، اما در واقع یک مقدار کمی از سهم خونه رو داشت. به نظر از هر دو طرف یه سری دروغایی وجود داشت. ماجرای این آروی هم عجیب شد. الن خب گفته بود که همیشه دوست داشتم همه ایالت‌ها رو ببینم، برای این بود که آروی رو خریدم. یه آروی مدل 1970 به اسم کوین ویکتوریا، البته خیلی هم تعمیر می‌خواست. پارکش کرده بود در یه مغازه‌ای که خودش توش کار میکرد. آره، الن توی یه مغازه موتورفروشی هم کار میکرد. میگفتم جیک راجع به سفر ازش سوال کرد که برنامه چیه؟ الن هم اینجوری گفت. گفت که میخوام راه بیفتم سمت جنوب، از آلاباما رد میشم، بعد فلوریدا، جنوب غربی تگزاس و آخرش هم میرم سیاتل. و چرا مقصد سیاتل بود؟ این موردم انگار از همون مواردی بود که توی دوستیشون مخفی مونده بود. جیک ازش پرسید، الن هم گفت که میخوام برم پیش یه نفر. یه پسره است، یه چند سالی با هم بودیم، هر از گاهی هم جدا میشدیم. گفت که اونم مشکل مواد داره، اخلاقش مزخرفه. اون هم نگفت، گفت اون مشکل مواد داره، اینجا که نمیدونه حالا جیک چجوریه. بعد گفت که میخوام برم همونجا و رابطه رو تمومش کنم. باز یکم فکر کرد که حالا شاید یه مدتم موندم. آره شاید دوباره باز باش وارد رابطه شم، شایدم برگردم خونه، نمیدونم. جیک اینا رو شنید قلبش ریخت. یادش افتاد به بعضی از رابطه‌های قبلیش که فکر میکرد دارن جدی میشن، ولی آخرش میفهمید که آره در واقع انتخاب دوم بوده. اما در کل این مرد سیاتلی هم باعث نشد که جیک دست از دنبال کردن الن بکشه یا یا حتی از فکر این که میخواست بخشی از سفر رو باهاش بره هم اینو هم کنسل نکرد، منصرف نشد. این یه دونه بالا و پایین بود توی رابطه‌شون. بعدش این بود که الن یه بار تصمیم گرفته بود که وقتی جک سر کاره ماشینشو براش تمیز کنه، میخواست سپرایزش کنه دوست پسرشو. خود جک یه ایده ای داره، میگه که اگه نمیخوای ناامید بشی هیچ وقت ماشین یه مواد فروشو تمیز نکنه. الن ولی خب این کارو کرد، ایده رو نمیدونست و هروئین پیدا کرد. واسات به داد و بیداد که مگه روز اول ازت نپرسیدم گفتی نه، فکر کردی من خرم؟ بعد سر و صدا. جک هم البته توضیحاتی داد بیفایده که آره دارم سعی میکنم بذارم کنار و اگرم روز اول دروغ گفتم برای این بود که دوستت داشتم، میخواستم واقعا پاکشم و از این صحبت ها. مونتا الن به این راحتی دست از سرش بر نداشت. سر این ماجرای مدت خیلی طولانی سرزنشش میکرد و جک هم خب فقط میگفت حق داری، حقم اینو بشنوم. مشکل مواد یا یکی از مشکلات مواد اینه که آدم هیچ وقت دربارشون کاملا صادق نیست. عادت میکنی همه چیزو پنهان کنی و جک هم خب از این قاعده مستثنا نبود. تهش دیگه حتی نمیتونست یه دستشویی بره بدون اینکه الن بیاد دم در بپرسه داری چی کار میکنی. اما به هر حال این فکر سفر جیکو با خودش برده بود. رفت یه بار گفت که منم میخوام باهات بیام، بعدم دیگه هم نمیخوام مصرف کنم، اگرم توی مسیر حالم بد شد خماری کشیدم در جریان باش. بعدم رفت محل کارش استعفا داد و تو فکرش یه برنامه بزرگی در پیش داشت. و بعد یک ماه مونده بود به رفتنشون، الن گفت که من باردارم. جیک وقتی این خبر رو شنید ذوق کرد، خب که وای من همیشه دوست داشتم بابا بشم. ولی خب الن دودل بود. جیک هم بهش دلداری میداد که تصمیم با خودته، اگر موافق باشی میذاریم به دنیا بیاد، اگرم نه که هیچی. و حالا جیکی که اینو میگه از همیشه تو ذهنش این بوده که من اگر یه روز بخوام باباشم دیگه حتما اون روز پاک میشم، روزی که باباشم روز آخر مصرفمه. اما متاسفانه ما نمیتونیم بفهمیم که آیا واقعا به قولش عمل میکرد یا نه. 3.5 ماه بعد الن سقط جنین کرد و این جیکو نابود کرد. حالش بد شد و اولین کاری که کرد همونی بود که همیشه موقع حال بدیش انجام میداد. باز مصرف رو زیاد کرد و سر به آسمون کشید. یه راست رفت یه دونه بار، بعد از کلی پک زدن رفت توی دستشویش و حسابی مصرف کرد. حالش خوب نبود، یه جورایی هم از الن فاصله گرفت یه مدت، بعضی وقتا دیگه تماساشو هم پاسخ نمیداد. در واقع به جای اینکه این روزا بیشتر کنارش باشه اصلا نبود. بیشتر از همیشه برگشت به مصرف هروئین و نوشیدن سنگین، اون هم البته با یه تفاوت که دیگه براش مهم نبود که کسی بفهمه. حتی جلو الن هم شروع کرد به مصرف و خب رابطه داشت با سرعت زیادی تخریب میشد، تا اینکه یه اتفاقی افتاد. این دو نفر یه جایی رو داشتن که هر از گاهی که میخواستن به خودشون حال بدن میرفتن اونجا. یه هتل لوکسی بود، لیبرتی هتل. یه زندان خیلی قدیمی هم بوده، بعد شکنجه دادن و اینها تبدیل شده به هتل. و عجیب این که چسبیده به بیمارستانی که جک بعدها درش درد زیادی کشید. به هر حال الان محل عاشقانه هاشونه این زندان قدیمی و این شبی که میگم و رفتند اینجا. قرار بود یه شام خوب بخورند و بعدم یه اتاق بگیرن شبو بمونن. عصر بود، اینها توی اتاق بودن. طبق معمول تلفن اتاق زنگ خورد که ساعت 9 شب تا 2 صبح توی لابی یک مهمونی است و نوشیدنی هم رایگانه. همون سر شب رفتن لابی و یکم که نشستن، الن رو به جک گفت که بگیریم. پیشنهاد تریپ داد، پیشنهاد مصرف LSD داد. جیک هم گفت که اگه تو میخوای چرا که نه. رفتند سمت ماشین، برداشتن، برگشتن تو اتاق، یکی یه قرص مصرف کردن. میدونستیم که الن هر از گاهی اسید رو مصرف میکرد. الان یه مقداری هم به جز این قرص تو کیفش داشت. قرص رو که خوردن ته کیفش هم یه تکه های کوچکی از شیتای قبلی مونده بود. اینا رو جمع کرد، به جیک گفت که اینا رو میخوای؟ جیک گفت نه و یه مرتبه این الن خودش همش رو ریخت تو دهانش. همش رو با هم زد، برگشتن مهمونی و خلاصه آخر شب هیچ کدوم اصلا نمیدونستن کجا. بعد که برگشتن اتاق یک رابطه یا به هر حال کشش عاطفیشون یک مقدار تقویت شد. این شب یه مقدار به هم نزدیک تر شدند و یه مدت کوتاه بعد الن باز گفت که من باردارم. جیک هم تو ذهنش به این که مگه آدم خودشم میتونه بفهمه که بارداره مثلا 3 هفته. رفتن دکتر رو گفت که بله باردار، ایشون بچه‌تونم چند هفتشه. و جیک هم با خودش گفت که دیگه این بار واقعا باید خودم رو جمع کنم، باید پاکشم، پول جمع کنم و باز کار پیدا کنم. توی یکی از درد و دلهای بارداری، الن به جیک گفت که من همیشه تصورم این بود که قبل از بچه دار شدنم ازدواج کردم و الان خیلی بد شد. جیک هم گفتش که این که مشکلی نیست که ازدواج میکنیم. منتها نگرانی الن این بود که توی لباس عروسی وقت شکمش مشخص باشه. پس اگر قرار بود اتفاق بیفته باید زود میافتاد. از اون طرف هم خب تازه عروسی بزرگ میخواست که این سری نمیشد. از طرفی باید زود میگرفتن که شکم مشخص نشه، از اون طرف هم بزرگ میخواست که خب زود نمیشد. اما خب شازده پسر گفت که با من، تا 2 ماه دیگه میگیریمش، برای نزدیک سال نو هم میشد. و خب همه چیز یه مرتبه رفت رو دور تند و همین 2-3 هفته قبل از عروسی الن باز سقط جنین کرد. قرار بود کیک عروسی نقش کیک تعیین جنسیت هم باشه، نشد و جیک دیوانه شد. تاریخ براش تکرار شد. حال خراب و البته مانع عروسی نشد. مراسم خوبی هم میشه و میشه تنها روزی که شازده داماد مخدر مصرف نکرد. و اما به مناسبت عروسی عمو مایک جیک 1 هفته اقامت بهشون داد. توی 1 ملک اجاره‌ای توی کیپ کاد. یک خونه ساحلی فوق‌العاده زیبا با ساحل خصوصی. رفتند اونجا و همونجا بود که الن تازه عروس رو به داماد گفت که من میخوام مصرف کنم. میخوام بدونم این مواد چی داره که اینقدر بهش معتادی. میخوام امتحان کنم. با نصیحت شروع شد، جواب نداد، قربون صدقه جواب نداد، تهدید و رسید به دعوا که الن مواد میخواد، جیک نمیده. دیگه الن هم گفت خودم میرم پیدا میکنم. جیک هم دیگه اینجا مقاومت نکرد، کیسه مواد انداخت جلوش و بلند شد رفت. نمون تو اتاق، رفت یه اتاق دیگه گرفت و الن چند روز ممتد توی این اتاق موند و مصرف کرد. روز 4 و 5 بود از خواب که بیدار شد خیلی حالش بد بود، خیلی بد. علائم قطع مصرف داشت شدید. جیک رو بیدار کرد، با گریه و زاری از نفرتش گفت که از جفتتون متنفرم، هم تو هم مواد. و خب با دیدن این صحنه هیچ کس بیشتر از جیک از خودش متنفر نبود. چیزی که از همیشه توی ذهنش باهاش بوده یه تصویر سینماییه از یه آدم کثیف بی‌وجدانی که شاید یه روزی آدم خوبی بوده، شاید حتی هنوزم ته وجودش خوب باشه، ولی مواد تغییرش داده و هر کاری میکنه. الان حس میکرد به همین ترسش رسیده، شده آدمی که یکی دیگر رو با اعتیادآورترین ماده روی زمین آشنا کرده و اون شخص همسر خودشه. ترس هم داشت، چون وقتی یکی وابسته شه هیچکی مثل جیک نمیدونست که دیگه شده. برای همسرش هم نشست، از همه اون خطرهایی که ممکن بود وقتی دنبال مواد میره براش اتفاق بیفته صحبت کرد که نکن ممکنه بری دنبال مواد بدزدنت، یا اصلا ممکنه که ازت سوء استفاده جنسی کنن و واقعا ممکن بود آسیب ببینه. هروئین خودش خیلی خطرناکه، اما پیدا کردن و تهیهش میتونه به همون اندازه باز خطرناک باشه. جیک هم همه اینها رو گفت و شاید هم مؤثر افتاد، چرا که خوشبختانه الن دیگه مصرف نکرد. مواد مخدر چیز بسیار پیچیده‌ایه. دنیای زشتی داره و برای خیلی ها دوران مصرف مواد پر هست از لحظه هایی در اوج درماندگی، در اوج تحقیر و ناامیدی. اگر کسی تو رو وارد چنین چیزی کنه، فقط یک اثر سطحی رود نمیذاره، بلکه یه چیزی رو انگار درونت میشکنه. بدیهیه که شخص کاملا احساس گرفتار شدن کنه، احساس ناامیدی مطلق. و وقتی اونی که اعتیاد داره حس کنه که یه فرصتی برای فرار از این احساساتش داره، غیر قابل تصور میشه که حاضر چه کارایی بکنه که این آدم با قلب رقیق و کاملا مشابه همه ممکنه برای رهایی از اون درد چه کارهایی انجام بده و کجاها بره. غیر قابل تصور واقعا، جاهایی که مرزهای اخلاقی کاملا محو میشن و ترس کنترل هر حرکت فرد رو به دست میگیره و اینجاست که خیلی راحت خط بین محافظت از خود و نابود کردن یه شخص دیگه ممکن از بین بره. و توی این حالت چه چیزی از اون آدمی که قبلا بودی باقی میمونه؟ شاید برای آدمهای این داستان رستگاری وجود نداشته باشه، نه یک فرار قهرمانانه، نه یک پایان خوش، فقط یک حقیقت دردناک ثابت همیشه هستش و باقی میمونه. اونم این که وقتی ما به سمت تاریکی کشیده میشیم، گاهی تبدیل به همون هیولاهایی میشیم که از اون فرار میکردیم. داستان جک به این موضوع کمک میکنه که چجوری باید به آدمهایی نگاه کنیم که معمولاً جامعه گذاشتتشون کنار. قصهش میتونه یک مثال باشه از افرادی که با دیدنشون به صورت اتومات شروع میکنیم به قضاوت کردنشون و یا کم ارزش میبینیمشون. جک یک جذابیت و یک کشش شخصیتی خیلی کمیابی داره. حتی وقتی داره از تاریکترین لحظات زندگیش صحبت میکنه، از اون خیانتها، خشونتها و سایه های قدیمی توی زندگیش، توی صحبتاش هیچ تنفر و یا تلخی انگار وجود نداره. وجود نداره واقعا. چیزی که میبینی یک صداقت خام و بیپیرایه هست. به یه شکل عجیبی میتونه خودشو درک کنه. کسایی که بهش آسیب زدن رو میتونه درک کنه. و حتی درداشو میتونه بفهمه که اینها بودن که شکلش دادن. روی کاغذ این پسر چیزای زیادیه، یه معتاد، یه فروشنده مواد، یک قربانی، یک مجرمه. اما خودش هیچ وقت فقط یه برچسب نبوده. وقتی داستانش رو تعریف میکنه، بالاخره میشه همون جوری که واقعا هست دیدش. جک هندل کسی بود که همسرش الن رو با هروئین آشنا کرد. این یک حقیقت ناراحت کننده است، حقیقتی که جک سالها با شرمندگی حملش کرد. هروئین به شدت اعتیادآوره و حتی اونایی که موفق میشن ازش رهاشن، معمولاً تا آخر عمر با یک کشش درونی به سمت مواد زندگی میکنن. وسوسش برای فرد تا همیشه باقی میمونه. باقی میمونه و توی یک سری لحظات سخت و سنگین زندگی، زمانی که دنیا دیگه غیر قابل تحمل به نظر میرسه، کشش به سمت مصرف دوباره غیر قابل کنترل میشه. دیگه فرد نمیتونه جلو خودشو بگیره. روز اولی که جک بستری شد، ایلای یک شهر دیگری بود. با یه خانومی ازدواج کرده یه شهر دیگر. توی فاصله مرگ مادر جک مارجری تا بیماری جک، ایلای باز ازدواج کرده. خلاصه همون روز اول رفت ببینتش که الن تماس گرفت که نه الان نیا، درست نیست، دکترها اجازه نمیدن. و باز 4 روز بعد باش دیگه تماس گرفتن، گفتن حالا میتونی بیای. رفت توی بیمارستان بالا سر جک. وقتی که رفت دید که الن مثل فرفره داره دورش میتابه. تخت رو مرتب میکرد، داروهاشو چک میکرد، اتاقو تمیز میکرد. خلاصه مدام دور همسرش بود. ایلای نشست و 1 ساعت این دو نفر با هم صحبت کردن. بعد الن یه چیزی گفت. به ایلای گفت که راستش من این روزا خیلی استرس دارم. بعد دیشب که رفتم خونه هروئین تزریق کردم که یکم آروم شم. ایلای و خانومش با تعجب یه نگاه کردن به هم. بعد ایلای گفت که خب بذار الان که میخوای بری خونه ما برسونیمت. نذاش خودش رانندگی کنه. باز وسط راه هم که میبردش، الن وسایلشو در آورد که من باید یکم دیگه تزریق کنم. اینا حالا داشته باشید از دید ایلای. و اینکه ایدرین هم، دوست دختر جک، باز یه چندتایی برخورد مشابه از الن دیده بود. چند باری شده بود که بهش پیام داده بود ازش جنس میخواست. ایدرین هم خب شاخ در می آورد، فکرش هم نمیکرد اهل این چیزا باشه، چون همه میدونستن که این زن از مصرف مواد شوهرش به شدت متنفره. اما الان وضعیت اینجوریه. پس در واقع الن خودش هم داره با اعتیاد دست و پنجه نرم میکنه. هینی که یک فشار غیر قابل تصور هم روی دوشش بود. تلاش برای مراقبت از همسر در حال مرگش. و علاوه بر اینها این دوره این خانوم پیش پدر جک زندگی میکنه. با درون هست و موضوع این که درون هم داره مصرف میکنه. این آقا هم داره هروئین مصرف میکنه. یه مدت سر یه آسیبی شدیدن کمرش درد میکرده. بعد شهرش و پزشکش رو عوض کرده بود دیگه، مثل اینکه یه دوره داروهای قبلیش گیرش نیومده بود. و بعد چیکار کنم چیکار نکنم؟ خب کاری که همه میکنن هروئین. به همین سادگی. کاری که همه میکنن این نیست، این کنایه بود، ولی جدی گفتم شاید کسی جدی بگیره. اینجوری نیست خلاصه. سر این درده به هر حال شروع کرده، ولی خودش میگه که آره یه دوره‌ای مصرف کردم، اما اون روزی که فهمیدم جک بیمار شده یک مرتبه قطعش کردم. خودش میگه پاک شدم به هر حال، اما چه قطع کرده باشه و چه نه، در هر دو صورتش میشه حدس زد که وضعیت این خانواده این روزها چه جوری بوده. بعد آدم‌های زیادی هم که امکان این که بیان بالا سر جک ندارن که، یعنی این دو نفر درون و الن تمام کسایی بودن که این بیمار روی تخت داشتشون، که از یه جایی به بعد الن همین درون رو هم خط زد بعد از اون دعواشون که حالا جلوتر باز بهش برمیگردیم. الن حالا یه لیست بلند بالایی هم تهیه کرده بود از کسایی که حق نداشتن بیان بیمارستان و اینو داده بودش به نگهبانی. بعد ایدرین مثلا یا اعضای خانواده این هم تو این لیست بودن، وقتی می‌خواستن بیان بهش سر بزنن مجبور می شدن با یه هویت دیگه خودشونو معرفی کنن. با این همه ولی تا اینجا هم یک سری بازدید کننده هایی داشت جک. اما اون زمانی که دیگه منتقل شد خونه تقریبا همه چیز تمام شد. برای مدتی هم خاله جک واردا به عنوان ایجنت خانواده عمل می کرد انگار، که الن از طریق ایشون با خانواده جک در تماس بود، می گفت که کی بیاد کی نیاد. که البته همینم یه چند روزی بیشتر دوام نیاورد. یه چند تایی پیامک هست بین الن و واردا. با دیدنش و خوندنش میشه یه چیزایی رو فهمید. یه دوتاشو براتون مرور میکنم. روز اولی که جک رو از بیمارستان آوردن خونه، الن یه پیام اینجوری بهش داده. به واردا که تو در تمام این مدت خیلی از ما حمایت کردی، برخلاف بقیه این مدت و کنارمون موندی و تشکر کرده بود. حالا اینو داده، یکی دو روز بعد از این پیام پرمهر یکی از فامیلای جیک از یه شهر دیگری میاد که به این پسر یه سر بزنه و گویا الن میفهمه که این آدم سرما خورده، که میخوای بیای جیکو در معرض میکروب قرار بدی. بعدش این پیام رو داده به واردا که این فامیلتون وقتی مریضه چرا سفر میکنه؟ شماها خودخواهید برید برای یکی دیگه نقش آدم خوبا رو بازی کنید. همتون خانوادگی مشکل دارید. اینا که میگه واردا هم میگه که منم کنترلمو از دست دادم و نوشته براش که تو خیلی بی‌ادب و بی‌شعوری. الن هم بعدش دیگه میترکونه کل خانواده رو، که به واردا میگه تو خودت اصلا اختلال شخصیت داری، معلومه که با آدمایی مثل تو بد رفتارم و خانواده تو از خرابترین آدمایی هن که توی زندگیم دیدم. و این آخرین پیام و ارتباطی شد که ایجنت خانواده جک با الن داشت و یک پایان خیلی آرام. بعد از قطع ارتباطات خانواده جک اینجوری فکر میکردن که بالاخره دیر یا زود این بحث زبون میمیره و ما هم چند هفته یا چند ماه بعد تصادفی خبر مرگشو میشنویم، چون عملا هیچ ارتباطی وجود نداشت، یک سیاه چاله بود. واقعا هم عجیبه، چون کسی مثل جک که توی چنین شرایطیه، کسی که اینقدر بیماره که با کمک کلی دستگاه زنده است، کسی که گاهی هوشیار و گاهی نه، داشتن خانواده‌ای که کنارش باشه یکی از بهترین کارهاییه که میشه براش انجام داد. اینکه آدم‌های آشنا باهاش صحبت کنن، دستشو بگیرن. و خیلی عجیبه که دقیقا همین دوره الن نمیخواسته هیچ چیز آشنایی اطراف شوهرش باشه. و خب اختیار پزشکی جیکو هم داشت، میتونست همه این تصمیما رو بگیره. فقط ایلاییه که الان مجوز ورود داره، که اونم خودش تصمیم گرفته بود با این زن یکی به دو نکنه، چون میدونست که اگر میخواد جیکو ببینه باید باهاش خوب باشه. حالا اینجوریه وضعیت و احوال. و این وسط هم درون پیگیر یک شکایت شده سر دعواشون. در مورد اتفاق اون شب چیزی که درون میگه تقریبا مشابه همونیه که جیک گفت، که سر اینکه درون برای شیفت مراقبت از جیک دیر کرده بود با الن دعواش میشه. خود درون جزئیات رو اینجوری میگه که رفتم خونه شروع کرد سرم داد زد، منم عصبانی شدم و جوابش دادم، منم داد زدم، بعد ولی ول کردم رفتم پایین. رفتم پایین باز دیدم که آروم نشدم، برگشتم بالا باز سرش داد زدم و اونم داد زد. دوباره رفتم پایین، یه نفس عمیق کشیدم، آروم دادم بیرون، گفتم که اوکی، به خاطر جک این موضوع رو تموم میکنم. داشتم میرفتم بالا، الن هم اومد توی راه پله، مجبور بودیم از کنار هم رد شیم. از کنارش که رد شدم دستم رو گذاشتم روی شونش، یهو جیغ زد که داری خفم میکنی، داری خفم میکنی. زدم زیر خنده که داری شوخی میکنی؟ جدی بود، ولی با یه بطری نوشابه زد تو سرم. اینم تعادلش رو از دست میده، از پشت سر از بالای پله ها میفته. در نتیجهش هم که 7 بخیه میخوره روی سرش، مچ دستش میشکنه و تا مرز ضرب مغزی هم میره. گویا بیهوش هم بوده برای یک لحظاتی. خودش با اون چشم کاسه خون 911 رو میگیره. یه آمبولانس میفرستن. اینم جالب میشه. آخه آمبولانسه که میاد، درون داد میزنه که کمک، بیاید اینجا، مگه نمیبینید منو؟ راننده ی آمبولانس میگه چرا داد میزنی، ما داریم میبینیمت. میگه بهشون خب پس چرا نمیایید کمک؟ میگنش که ببخشید باید اول پلیس بیاد. دستم بهش نمیزنن. بعد از کلی بالاخره پلیس هم رسید و بعد آمبولانسیا اومدن یکم مرتبش کردن، زخماشو تمیز کردند و آخرم بهش دستبند زدن و بردنش بیمارستان، از همونجا یه راست دادنش زندان. فرداش فرستادنش دادگاه، آخرین پرونده هم بود. با همون سر و صورت خونی روز گذشته ایستاد جلو قاضی. الن هم هست دیگه. تا الن دیدش بلند شد از سر جاش، گفت که من از این آدم خیلی میترسم، کمکم کنید که این میخواد منو بکشه. و همین یه جمله کافی بود که یکی دو جمله که قاضی دستور منع تماس بده، دستور منع نزدیک شدن صادر کنه علیه درون. و اینم اصلا باورش نمیشد که رأی اینجوری باشه. دیگه حالا سعی کرد که یه وکیل خوب پیدا کنه. به هر حال جلسه اولیه دادگاه اینجوری بود، باز دادن زندان و از اونجا هم با اسکورت پلیس فرستادنش خونه که بره داروهاش و اگه چیزی لازم داره برداره. 10 دقیقه بهش وقت دادن که اینا رو برداره و توی همین 10 دقیقه چند تا لباس، دارو و مسواکش رو برداشت و مجبور شد خونه و پسر در حال مرگش رو به همراه سگ محبوبش یعنی براون ترک کنه. یک سری اسناد این دادگاه بین پدر و عروس موجوده، مثل اینکه درون یک وکیل میگیره، بعد این آقای وکیل یه درخواست تخلیه خونه علیه الن ثبت میکنه که آقا این خونه واسه موکل منه، شما باید تا 30 روز دیگه از اینجا بری. الن هم در پاسخ بهش یه شکایت ثبت میکنه که شما باید $1,000 به هم خسارت بدید. اینجوری درخواستش، اینجوری نوشته که من در حال بیرون شدن از سمت کسی هم که مراقب پسرشم. این مرد همین الان آب و برق و اینترنت خونه رو قطع کرده. میخواد منو بیرون کنه چون ازش فقط یک شکایت کردم و من تماس گرفتم. خلاصه این بحثای حقوقی زیاد ادامه پیدا میکنه. تلاش درون فقط این بود که باز به پسرش دسترسی پیدا کنه. که ته همه این قصه ها اینها میتونن به یه توافقی برسند و اتهامات کنار گذاشته بشه. توی دوره‌ای که درون از پسرش دور بود، این ایلای بود که تلاش میکرد بقیه خانواده رو در جریان نگه داره. واقعا نمیشه این استرابی که خانواده جک تحمل کردن رو تصور کرد. فشار عظیم این که نمیتونستن به بهبودیش کمک کنن بود و همزمان هم مجبور بودن با این رابطه پیچیده‌شون با الن کنار بیان. اینکه برای دیدن کوتاهش یا گرفتن یه خبر کوچیک باید از کلی مانع عبور میکردن. و قابل توجه هم هست که جک چقدر آدم داشت که همه حاضر بودن برای زنده نگه داشتنش تلاش کنن. ایلای خب گفتم تنها کسی که میتونست بره ایلای بود. هر از گاهی 2 هفته یه بار میرفت چند ساعتی میدیدش، تا اینکه یه مرتبه درخواست کرد اجازه ملاقات رو گرفت، رفت توی خونه. ایلای که وارد خونه شد یه سگی پیتبول آزاد حمله کرد سمتش، یه بخش بزرگی از پاشو کند و بعد الن دیگه اینها رو جدا کرد. لنگ لنگون اینم از خونه بیرون اومد و یعنی بیرونش کرد و دیگه این ارتباطم قطع شد. جیک کاملا منزوی شد. دیگه هیچ کس نبود. فقط یه پرستاره می اومد هر از گاهی وضعیتش رو بررسی می کرد. یه پرستاره به اسم مایک که فوریه 2018 میشه مسئول پرونده جیک. این آقای مایک هم حالا اسمشو داشته باشید. این آقا تازه وارد این کار شده بود. قبلا از یکی از نزدیکان در حال مرگشون مراقبت کرده بود. همین موضوع باعث شده بود که وارد این کارشه. اما خب جیک اولین بیمار رسمیش بود. خودش میگه که صادقانه این پرونده برای یک پرستار تازه کار واقعا کیس مناسبی نبود. یکی از سخت‌ترین کارهاییه که داشتم. وقتی که جیکو دید وضعیت خیلی بدی داشت. بعدش چند ماه هم تحت مراقبت مایک بود. اتفاقات زیادی هم در جریان بود. تنش بین اعضای خانواده، اختلافا و درگیری ها. تمام اینها رو مایک دیده و ما میتونیم از اطلاعاتش استفاده کنیم. خود مایک تلاشش این بود که تا اونجایی که ممکنه این پرونده رو جیک رو از نزدیک زیر نظر داشته باشه. بعد میگفت که خب یه چند روزی هم که بیشتر طول نمیکشه. به هر حال خودش وضعیتش پیچیده است، مشکل بیماریش خیلی پیشرفته است، زیاد دیگه زنده نمیمونه. مایک هم با پیشبینی پزشکا که گفته بودن فقط چند هفته دیگه زنده است موافق بود. این مایک خیلی قصهشو خورد. براش خیلی سخت بود که یه جوون 29 ساله که کاملا مشخص بود در حال مرگ رو سپردن بهش و اینم هیچ کاری از دستش بر نمیاد. توی ادامه میخوام یه تیکای رو مستقیم نقل قول کنم از هم مایک و هم از جیک. از مایک شروع میکنم. میگه الن واقعا توی تشخیص اینکه جیک به چی نیاز داشت مهارت داشت. یه چیزایی رو متوجه میشد که شاید کسایی دیگه خیلی زمان میبرد که بفهمن. همیشه بهم میگفت که من میتونم از روی چشماش بفهمم که هنوز خودش اینجاست، هنوز زنده است. بعد درخواستا رو که الن میفهمید مثلا به مایک میگفت برو فلان چیزو برای جیک بیار. مایک هم بهش میگفت مطمئنی اینو میخواد؟ میگفت آره مطمئنم. انگار میتونست ذهن جیکو بخونه. تمام داروهاشو مدیریت میکرد توی این دوره الن براش و تعدادشون هم کم نبود. بعضی روزا هم میشد که واقعا مایکو دیوونه میکرد. یه چیزای جدیدی میخواست امتحان کنه، این کارو بکن، اونو امتحان کن و کلن رفتارای الن با فلسفه مراقبت پایان زندگی زیاد جور در نمی اومد. در اصل فقط میخواست شوهرش بهتر بشه و خب مایکم میگه کی چنین چیزی رو نمیخواست. مثلا میخواست که جیک بره فیزیوتراپی که اصلا چنین چیزی امکان نداشت. جدا از این که توی سیستم بیمه این هزینه پرداخت نمیشه. یا هزینه توانبخشی رو میدادن یا فیزیوتراپی که میگفتم بذار من این کارا رو هندل کنم. همیشه سری مکملای جدیدی بود که الن میخواست امتحان کنه. میخواست هنوز یه دکتر جدید ببینه. میخواست یه درمان دیگه رو ادامه بده. و واقعا تلاش میکرد که جیک خوب شه. و این پسر توی دوره‌ای که انقباضای شدید و وحشتناکی داشت. وقتی اتفاق می افتادن تو همون حالتی که انگار نبود از شدت درد جیغ می کشید. می تونستی ببینی که مخصوصا دستاش کاملا قفل شده بودن. عضلاتش منقبض می شد، انگشتاش جمع می شد کف دستش و این حالتی که داد می زد و دستش اینجوری بود چند دقیقه طول می کشید. از زبان مایک می گیم که واقعا وحشتناک بود. مشکل ادراری هم داشت. خودش هم نمی تونست غذا بخوره از طریق لوله تغذیه جی تیوب. از این بهش غذا میدادن. بعد یه مدتی که توی تخت میموند خیلی گرمش میشد. یه پنکه بود به پهلو میچرخوندیمش، پنکه رو میگرفتیم پشتش. ناخوناش به خاطر این انقباض دائم دستاش مرتب عفونت میکرد. برای جلوگیری از این بعضی وقتا میومدیم یه حوله کوچیکی رو میذاشتیم تو دستش تا ناخونش به کف دستش آسیب نزنه، اما بیشتر وقتا این انقباض اونقدر شدید بود که ناخونش از روی حوله رد میشد، مینشست کف دستش. واقعا دیدن این صحنه دردناک بود. دیدن اینکه این پسر جوان هر روز داره چنین درد شدیدی رو میگذرونه. ماهای اول یه حمله های شدیدی بهش دست میداد به نام استورمین اپیزود. رنگ بدنش به یه شکلی در میومد که هنوزم بعد از اون دیگه هیچ وقت چیزی شبیهش ندیدم. صدای وحشتناکی از خودش در می آورد، مثل صحنه های فیلم ها بود. همونجوری که توی فیلم خان مرگ یکی رو نشون بدن. هر روز اینجوری بود و مجبور می شدم مدت خیلی زیادی توی خونه بمونم، چون مدام به این فکر می کردم که لحظه بعد دیگه ممکنه نفس نکشه. توی پزشکی چیزی وجود داره به نام ماتلینگ که روی پاها رو بررسی می کنن و می تونن یه نشونه از این که مرگ فرد نزدیک شده رو به واسطه این بگیرن. اما توی جک این کار سخت بود، نمیشد اینو حد زد، چون تمام بدنش بنفش شده بود، علائم حیاتیش کاملا به هم ریخته بود، بیش از حد نفس میکشید، بدنش هم که تو اون حالت استورمه بود و دیدنش واقعا وحشتناک بود. من داشتم خانوادش آماده میکردم که احتمالا امشب شب آخره و به نظر میرسید که النم پذیرفته بود که پایان شوهرش نزدیکه. این از زبان مایک، حالا از زبان خود جک هم بشنویم. این که تغییرش نمیدم، میخوام مستقیم از خودش نقل قول کنم. میگه که یادم هست که الن بالا سرم بود مدتهای زیادی و داشت چیزا رو بررسی میکرد و یه مرتبه هم به مایک گفت فقط چند ساعت دیگه وقت داره. مایک رو به الن گفت که اگه کسی هست که میخواید باهاش تماس بگیرید برای خداحافظی، الان وقتشه. بعدم به الن گفت که چیز دیگه ای هم هست نیاز دارید که براتون بیارم. میشنیدم که الن گفت که آره یه کشیش میخوام، جیک یهودیه. کشیشم اومد و آخرین دعاها رو برام خوند. بعد خود مایک تصمیم گرفت که با پدرم تماس بگیره، بهش گفت که بهتر الان بیای، پسرت داره میمیره. جیک شنید که پدرش با اسکورت پلیس وارد خونه شد تا برای آخرین بار باش خداحافظی کنه. خود جیک نمیدونست که چرا پلیس همراه پدرش اومده، اما حدس میزد که شاید به خاطر اون دعوایی بود که با همسرش داشت. پدرم همینجوری که گریه میکرد اومد نزدیکم و همسرم هم داشت بهش توهین میکرد، زیر لب یه چیزایی میگفت. بابام اومد توی گوشم زمزمه کرد که اشکالی نداره پسرم، داری میری پیش مادرت. پدر جیک که بالای سر پسرش بود، لحظاتی بعد از اینکه غزل خداحافظی رو توی گوش پسرش خوند، یک بحث شدیدی باز بین این پدر و عروس شکل گرفت. اینجا رو این دعوا و اتفاقی که بعدش برای جیک میفته رو باز مجدداً از زبان جیک میگم. وقتی بابامو الن دعوا میکردن، من فقط میگفتم بچه ها حق دارید، میتونید ناراحت باشید، عصبانی باشید، اما دست از سر هم بردارید. و همون حالی که داشتن با هم بحث میکردن، من یه چیزی تجربه کردم. به سقف نگاه میکردم، یه صدایی میشنیدم، مثل صدای وزوز مهتابی بود و این صدا یواش یواش صداهای دعوا رو محو میکرد. شنیدن صداشون سخت‌تر میشد و همزمان درد من شروع کرد به ناپدید شدن. یک آرامش عجیبی گرفتم. صدای وزوز بلندتر می شد و صدای اونا دیگه شنیده نمی شد. انگار بی صدا شده بودن، دیگه درد نداشتم. با خودم گفتم که وای، پس مرگ اینه. هنوز اینقدری وقت داشتم که به روزای آخر مادرم فکر کنم. می فهمیدم، درک می کردم که اونم درد زیادی داشت. و بعد یه جورای آرامش پیدا کردم از اینکه فهمیدم در پایان آخرش هیچ درد دیگری وجود نخواهد داشت. دوست نداشتم بمیرم، اما ازشم دیگه نمی ترسیدم. واقعا احساس آرامش و صلح داشتم. رفته رفته انگار داشت چیزای بیشتری محو می شد، بیشتر و بیشتر، تا جایی که فقط یه نور رو می دیدم. بعد یه مرتبه همه چیز خاموش شد. فقط به اندازه فرصت داشتم که با خودم گفتم من مردم. و بعد دیگه چیزی نفهمیدم، تا اینکه باز بیدار شدم و یک درد وحشتناکی داشتم. برای مغزم بین اون لحظه خاموش شدن و بیدار شدن فقط یک خلع بود. انگار توی یک خلع مطلق بودم و حدس هم نمیتونم بزنم که چند ساعت توی این حالت بودم. برای جیک یادآوری این تجربه نزدیک به مرگ وقتی داره ازش صحبت میکنه به وضوح روش فشار میاره. هر بار ازش صحبت میکنه تو چشماش عشق جمع میشه، اما نه عشق گریه و نه ذوق. شاید انگار یک عظمتی میگیرتش. و این تعریفی که میکنه، این رفت و برگشتش باعث میشه آدم با خودش فکر کنه که اون طرف چه اتفاقی افتاد؟ کی برش گردوند یا چرا برگشت؟ چون به نظر از نظر مشخصات فیزیکی و حتی روحی روانی یک مرده بود. خود جیک میگه که احتمالاً مادرم بود که برم گردوند. چند ماه بعد هم باز یک اتفاق دیگری افتاد. جیک به طور تصادفی زد و این لوله تنفس مصنوعی رو کشید بیرون. بدون لوله دیگه واقعاً نباید زنده میموند. اما شروع کرد به نفس کشیدن. به یه حالت معجزه‌واری دیگه به دستگاه اکسیژن نیاز نداشت. بعد از این اتفاق الن باز وارد اون حالت نجات و درمان شد. بیایید نجاتش بدیم، بیایید درمانش کنیم. خیلی تلاش میکرد، همین مسیر رو هم ادامه داد، اما این وضعیت بین زمین و هوا خیلی زود فرسودش کرد. جوری که دیگه بعضی روزا که مایک میومد سر بزنه جواب تلفنش رو هم نمیداد. حتی در رو هم روش باز نمیکرد. توی این مرحله داشت یه تنه همه چیزو خودش اداره میکرد. و خب یک مشکل اساسی وجود داشت. مراقبت‌های پایان عمر اسمش روشه، برای کسی که در حال مرگه. اما جیک باز انگار زنده شده بود. حالا دیگه پزشکا واقعا نمیدونستن باید باهاش چی کار کنن. برنامه این بود که دوباره بدنش بخش اورژانس، اما خب مسیر هیچ وقت عادی نبود. این اتفاق هم عادی پیش نرفت. جیک خودش یادشه که مرحله اول اومدن و تجهیزات پزشکیشو جمع کردن. اینجا باز داشت مجدد حس میکرد. میتونست اون دستایی که بلندش میکردن تا از رو تخت بیارنش پایین رو حس کنه. تفاوت خاصی با قبل نکرده، فقط داره نفس میکشه و یه چیزایی رو حس میکنه. حس کرد که گذاشتنش روی یک رخت خواب. آوردنش پایین و از اینجا به بعد به همین شکل توی خونه پدرش گیر افتاد گوشه یه اتاق بی حرکت. فقط انگار صدای زجری که الن میکشید و این پاشیدن روانی همسرش رو میشنید. نمیتونست حرکت کنه، نمیتونست کمک بخواد. کاملا از دنیا جدا شده بود و همسرش شده تنها راه زنده موندنش. و اما در تمام این مدتی که جک روی زمین افتاده، زمین گیره، خانوادش هیچ خبری ازش ندارن. نهایتش میتونستن حدس بزنن که الان یعنی زنده است یا توی این لحظات آخرش دردم داره میکشه. و بدترین سوال این بود براشون که آیا واقعا تنها باری که قرار باز ببینیمش موقع خاک سپاریشه؟ تا اینکه یک روز پرستار مایک با درون تماس گرفت. کاملا وحشت زده بود، گفت شما میدونید جیک کجاست؟ درونم گفت که نه، مگه خونه نیست؟ آخرین باری که خبر داشتم همونجا بود که. مایک هم گفت که نه، ما رو که مدت اخراج کردند، شرکت گفت دیگه نباید برای مراقبت بریم پیشش و الانم نگرانش هستم. اما درون به دلیل اون حکم منع نزدیک شدن تقریبا هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. تا اینکه یک مدت طولانی گذشت، به ماه میرسه. و اون زمانی که واردا برای دادگاه دعوای درون و الن اومده بود ماساچوست، درون بهش گفت که میتونی یه راهی پیدا کنی بریم جیکو ببینیم. اینجوری شد که این خواهر با پلیس صحبت کرد، خود درون هم صحبت کرد و بالاخره یه راهی جلو پاشون گذاشتند. به شرط اسکورت پلیس میتونستن برن یه دیداری تازه کنن. رفتن جلوی خونه، زنگ زدن، هیچ کس جواب نداد. درو کوبیدن، بازم هیچ کس. درون از مأمور پلیس پرسید که میتونیم از پنجره‌های نگاه بندازیم داخل؟ آخه مگه میشه؟ قرار بود که جیک اینجا باشه، این توی مراحل پایانی زندگیشه. پس چجوریه که هیچ اثری ازش نیست؟ همراه با پلیس دور خونه رو گشتن، از همه پنجره‌ها داخل رو نگاه کردند، اما هیچ نشانه از زندگی وجود نداشت. خونه انگار مدت‌ها بود که خالی شده بود. آن چیزی که در اپیزود 117 کیاس شنیدید، بخش دوم اپیزود 4، اپیزود 5 و شروع اپیزود 6 پادکست اصلی بود. این پادکست با اجرای من، دومان و حمایت‌های مادی و معنوی شما تهیه میشه. از حمایاتتون ممنونم. اگر احساس میکنید که آس کمتر از اون چیزی که باید شنیده میشه، لطفاً با هشتگ کردن کامنت هاتون معرفی پادکست به دیگران در فضای مجازی و هر جایی که براتون میسر هست و در نهایت با حمایت مالی و اسپانسرشیپ ازش مراقبت کنید. برای دسترسی به منابع تکمیلی و مدارک و مستندات و عکس‌ها که در رابطه با بلینک به زودی منتشر خواهیم کرد به اینستاگرام کیاس سر بزنید. تمامی آدرس های مورد نیاز در توضیحات کانال و هر اپیزود قرار داره. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و یک نفر دیگه باشید.